أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا در این مسئله بیع شیئی به حکم مشتری که ثمن در زمان عقد معین نشده با حکم مشتری در آینده بخواهد معین بشه، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست، که بحث از صحت این معامله ولو در کلمات متقدمین هم مطرح بوده و موارد ابتلاء به این مورد، به این مسئله موارد زیادی از قبل هم بوده، ولی بعضی از مصادیق جدید مستحدث این مسئله هم بحث در اینجا در اونم تأثیر داره، که مسئله بیع به ثمن شناور هست که بعداً در تطبیقات بحث اونجا عنوان میشه. عده‌ای از فقها استدلال کردن به صحیح رفاعه برای اثبات این مدعا که در بی تعیین ثمن در زمان عقد لازم نیست، تعیین به حکم مشتری کافی هست. وقتی در خود مورد، در مورد تعیین به حکم مشتری صحیح باشه، معلوم به طریق اولا در جایی که تعیین موکول بکنن به تعیین به حکم شخص ثالث هم طبعا صحیح خواهد شد و نتیجه همونی میشه که در فقه وضعی گفته شده که قابلیت تعیین در صدق، در صحت معامله به عقد کافیه، لازم نیست تعیین بالفعل باش. آیا استدلال به صحیحه رفاعه برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ اشکال کرده بودند. اشکال مرحوم شیخ این بود که این صحیحه رفاعه دارای فقراتی هست و مطالبی در این فقرات صحیحه زراره اومده است که قابل التزام نیست، چه علل قول به صحت این بیع به حکم المشتری و چه علل قول به فساد بیع به حکم مشتری. علی تقدیرین احتیاج به تعویل دارد. خب روایتی که مشتمل بر مضمونی باشد که علی تقدیرین احتیاج به تعویل و توجیه داشته باشد، با این روایت نمی شود استدلال کرد برای صحت این مسئله مورد بحث. فرمایش مرحوم شیخ این بود. مرحوم محقق ایروانی به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرده بودند، که در حقیقت اشکال مرحوم ایروانی به دو امر برمیگرده. اشکال اول این بود که اینکه در کلمات، در کلام مرحوم شیخ آمده است تأویل روایت متعین هست علی کل تقدیرین، چه در تقدیر قول به صحت این مسئله این بیت، چه در تقدیر فساد، این مدعا تمام نیست، به خاطر اینکه این علی تقدیر فساد معامله، معامله مزبور، بله فقرات در این روایت احتیاج به تعبیر و توجیه دارد، ولی علل قول به صحه اینطور نیست که احتیاج به توجیه داشته باشد. احتیاجه به تعویل و توجیه علی القول به صحه در صورتی هست که مراد از بیع به حکم مشتری این باشد که مشتری به هر نحوی که ثمن را تعیین کرد معامله بر او واقع بشه. اگه اینجوری باشه مراد از بیع به حکم مشتری این مطلب باشه، بله علی القول به صحت هم یحتاج و الی تعویل. ولی اگر مراد از بیع به حکم مشتری مراد از این باشه که مشتری تعیین بکنه ثمن مثل واقعی را، تعیین بکنه ثمن مثل واقعی را، یعنی بیع واقع بشود بر ثمن مثل واقعی و به طوری که حکم مشتری و نظر مشتری طریق محض باشه. اگه در مراد از بیع به حکم مشتری این باشه، علی القول به صحت معامله لا یحتاج الی تعویل اصلا، بلکه همه فقرات روایت علی طبق القاعده می شود، مشکلی ندارد. پس این که شما فرمودید که علی تقدیرین حکم به علی تقدیرین احتیاج به تعویل داره، با روایتی که علی تقدیرین احتیاج به تعویل داره نمیتوان حکمی را اثبات کرد، جواب شما اینه که اشکال به فرمای شما اینه که نه، علی تقدیرین واحد که قول به فساد باشه یحتاج الی تعویل، ولی علی تقدیر صحت احتیاج به تعویل ندارد، بلکه مطابق با قاعده است. روی این حساب ما به روایت استدلال می کنیم، به روایت می توانیم عکس بکنیم و حکم به صحت این بیع به حکم مشتری بکنیم. این به خاطر اینکه مراد از بیع به حکم مشتری اینه. چطور مراد از بیع به حکم مشتری اینه؟ توضیحش این بود که فرموده بودن که بیع به حکم مشتری، اینکه حکم مشتری تأثیر داشته باشه در وقوع بیع، چهار تا احتمال درش بود. یکی احتمال اول این بود که هرچه مشتری به میل و رغبتش گفته، چه بر اساس تعیین ثمن المثل باشه چه نباشه، یکیش این بود. یکیش این بود که نه، او مشتری تعیین بکنه ثمن المثل را، ولی رأی مشتری موضوعیت داشته باشه، تمام الموضوع باشه. احتمال سوم اینه که مشتری تعیین بکنه ثمن المثل را، ولی رأی او جزء الموضوع، جزء آخر، اون ثمن واقعی باشه. این سه تا احتمال. احتمال چهارم اینه که مشتری تعیین بکنه ثمن المثل را و نظر مشتری طریق محض باشه. این چهار تا احتمال هست. ایشون فرمودن ظاهر روایت اینه که بیع به حکم مشتری به معنای این هست که مشتری تعیین بکنه ثمن المثل را و رأی او در حد طریق محض باشه. لم یکن له دخل در موضوع حقیقتا. ظاهر روایت وقتی این شد، ما مجبوریم به روایت عکس بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که حتی اگر بپذیریم که روایت علت تقدیرین، یعنی چه تقدیر صحت چه تقدیر فساد، احتیاج به تعویل داره، ولی خود مرحوم شیخ اعتراف فرمودند که علی القول بالفساد تعویل اکثری را احتیاج داره، علی القول بصحت تعویل کمتری را، مخالفت با ظهور کمتری را احتیاج داره. خب در دوران ام بین دو احتمال که در یک احتمال تعویل کمتری هست، یعنی مخالفت با ظهور کمتری هست، در احتمال دیگر مخالفت با ظهور بیشتری هست، معلوم هست که وظیفه حمل روایت بر اون احتمالی است که مخالفت ظهور کمتری داشته باشد. پس مرحوم شیخ هم باید ملتزم بشه به اینکه روایت باید هم بشه بر تقدیر صحت این بی و به این روایت برای مدعا استدلال بشه. اینا فرمایشات محقق ایروانی بودن، ولی این فرمایشات محل اشکال و مناقشه هست. سه قسمت از فرمایش محقق ایروانی جای اشکال و مناقشه داره. اینکه اشکال اول اینه که مرحوم ایروانی فرموده بودند علا تقدیر صحت بی، بنابر اینکه مراد از بی به حکم مشتری احتمال چهارم باشد که تمام الموضوع ثمن المثل واقعی هست و رأی مشتری طریق محض هست، بنابراین تمام فقرات روایت علا طبق القاعده می شود، هیچ مخالفت با ظهوری در بین نیست، هیچ تأویلی را احتیاج ندارد. این مرحوم ایروانی اینطور فرموده بودند. به این قسمت از کلامیشون اشکال میشه. اشکال اینه که در حتی اگر روایت ناظر، حتی اگر بیع به حکم مشتری صحیح هم باشد و مراد از بیع به حکم مشتری اینه که بیع به ثمن مثل واقعی هم انجام بشود، باز یک خلاف ظاهری در روایت وجود داره که احتیاج به توجیه و تأویل داره و اون عبارت از این هست که در روایت رفاعه که گفت من 1000 درهم را فرستادم برای بایه ولی او قبول نکرد، در جواب رفاعه امام علیه السلام فرموده بودند که شما قیمت بگیر از بازار، اگر اکثر از 1000 درهم بود ما به تفاوت را برگردون، اگر اقل از 1000 درهم بود، اگر اقل از 1000 درهم بود قیمت مثل مثلا 800 درهم بود فهو له، عبارت صحیحه اینه، و انکان قیمتها اقل مما بعثت الیه فهو له. خب فهو له، ما به این فهو له نگاه بکنیم، ظاهر فهو لهو اینه که ضمیر برمیگرده به ما بعثت الی، که همونی را که به او فرستادی همون 1000 درهم برای او باشه. خب این که 1000 درهم برای او باشد در حالی که ثمن واقعی 800 درهم هست، این مخالفه با قاعده است. چطور میشه بی بر ثمن واقعی انجام شده باشه در این حال این به ثمن واقعی 800 درهم باشه ولی این 1000 درهم را حق داشته باشه؟ اینجا این قسمت احتیاج به تأویل داره. حتما باید تأویل بشه. تأویل باید، چون این با علل قاعده جور در نمی آید. این مناقشه به قسمت اول از فرمایش محقق ایروانی. ممکن از این مناقشه جواب داده بشه به بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است و اون عبارت از اینه که در اینجا اینکه بایه اجازه میدهد مشتری تعیین ثمن بکنه، این به حسب اونی که متعارف در خارج هست در مقام اجاره و بی، در قرارداد اجاره و بی اونی که متعارف هست اینی که مستأجر یا فروشنده در این موارد تعیین اجرت یا تعیین ثمن را به عهده دیگری می‌گذارد، این به این معنا هست که اون را به ثمن مثل اختصاص داره، به این که به ثمن المثل تعیین بکنه. ولی ثمن المثل را که تعیین میکنه، مقصود خصوص اون حد ثمن المثل نیست که فقط که اگر کمتر بود همون را فقط مستحق باشه، بیشتر از اون را مستحق نباشه. اونی که به حسب متعارف بین الناس در معاملات محقق هست، علی تعبیرشون اینه که خصوصا بین الحمالین مثلا، که اینها مقاطعه نمی کنند در مقام حمل چیز، مقاطعه نمی کنند، قرارداد جزمی و قطعی انجام نمی دهند، میگن حالا ما این بار را حمل می کنم هرچه خواستی بده. این که هرچه خواستی بده معناش این نیست که از ثمن المثل اگر زیادتر هم شد فقط همون ثمن المثل را من مستحق هستم. این که هر چه خواستی بده معلومه که معناش اینه که کمتر از اجرت المثل نباشه، کمتر از اجرت المثل نباشه. ولی آیا فقط در حد اجرت المثل یا اجرت المثل و اکثر؟ فرمودن اونی که متعارف بین مردم در موارد اجاره و در ثمن هست، این نیست که خصوص همون مرز و حد ثمن المثل باشه، به طوری که اگر زیادتر تعیین کرد این اجیر حق نداشته باشد، فقط همون ثمن المثل را حق داشته باشه، بیشتر از این را حق نداشته باشه. نه، چنین چیزی نیست، بلکه ارجاع تعیین اجرت، ارجاع تعیین ثمن به مشتری یا به در اجاره حمل بار به مستأجر، این ارجاعش به این معنا هست که به عنوان جامع بین قیمت سوقیه و اکثر از او، جامع بین قیمت سوقیه و اکثر از او، که این جامع هم بر قیمت سوقیه منطبق هست هم بر قیمت بر زائد بر او. فرمودن نظیر این را ما در باب عبادات در بحث صحیح و عام در تصویر جامع، در تصویر جامع علال قول به اعم اونجا بیان کردیم که اینکه بله در تحقق جامع، در تحقق عنوان صلات مثلا اجزای خاصه ارکان که مدخلیت داره، مقصودی نیست که فقط ارکان باشد وش اجزای دیگر مصداق این جامع نباشه. ارکان و ما یزید و علیه روی حساب، فقط در جایی که در خود این ارکان نقص پیدا بشود اونجا مصداق جامع نیست. ولی اگر ارکان با دو جزء رکنی، با سه جزء رکنی محقق شد، مجموع این هشت جزء مصداق صلاته، نه اینکه صلات فقط بر ارکان صدق بکنه اون دوتا خارج از حقیقت صلات باشه. فرمودن ما در بحث سعی و عم به این نحو جامع را تصویر کردیم، مثالهای دیگه‌ای هم برای او زدیم، گفتیم مثلا گفته میشه که کلمه مرکب از حرفین یا سلاست احروف و از ید هست. کلمه اینه، یعنی سه تا سه حرف و بیشتر از سه حرف، در جایی را که سه حرف داشته باشه هر یک از این سه تا مصداق اون کلمه میشه، جزی از کلمه میشه. ولی اگر یک کلمه چهار تا حرف داشته باشه، پنج تا حرف داشته باشه، این دو نیست که جزء کلمه فقط اون سه تا باشه، اون دو تای بعدی جزء کلمه نباشه. عنوان کلمه یستق بر این، بر تمام اونی رو که در این موارد ذکر شده. با توجه به این نکته برگردیم به مورد روایت، که اگه بگیم روایت در روایت تعیین شده است ثمن به حکم مشتری، اختیار تعیین به مشتری داده شده، یعنی هرچه مشتری حکر در مورد این جاریه به ثمن المثل او اکثر اقلش فایده نداره چون کمتر از او را نمیپذیرن در متعارف ثمن المثل یا اکثر. خب وقتی معنای بیع به حکم مشتری اینه که هرچه مشتری تعیین کرد ولو اکثر از ثمن المثل، این فقره در روایت هم این فقره دوم در روایت که این کان اقل تمام ما بعست الیه، اینم توجیه میشه دیگه. اگر مراد از ثمن المثل ما یعم و قیمت سوقیه و اکثر باشد که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که بعدا مطرح میشه که آیا این قابل التزام یا قابل التزام نیست، با قرار و اینها چجور جمع میشه، اگه مراد این باشه این اشکال اول به محقق ایروانی وارد نمیشه. ولی در کلام مرحوم ایروانی که فرموده ثمن المثل، مقصود خصوص اون قیمت سوقیه هست، مقصود اعم نیست. بر اساس اونچه که مرحوم ایروانی از ثمن المثل برداشت میکنه و نظر داره که فقط همون مرزه، بر اساس همون علل قول به صحت هم احتیاج به تعویل داره. اینطور نیست که علل قول به صحت احتیاج به تعویل نداشته باشه. بله اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی تعیین بیع به حکم مشتری را به معنای حکم مشتری به ثمن المثل او اکثر معنا بکنه، احتیاج به تعویل نداره. ولی مرحوم ایروانی که اینجوری بنا نکرده. مرحوم ایروانی مرادش از ثمن المثل همون قیمت سوقی، همون مرزه. و اگر مرز باشه این قسمت دوم روایت هم احتیاج به توجیه داره. این اشکال نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم ایروانی. بالاخره یه حدود خاصی، ولی اون جایی که تفاوت فاحش داشته باشه اونو که نمیگیره دیگه. بالاخره نه دیگه، نه حالا ثمن المثل حالا در اون موارد دیگه، مثلا اگه هزار، مثلا کمتر از هزار، ده درهم کمتر، ده درهم بیشتر، در این موارد ممکنه گفته بشه که اینم مصداق ثمن المثله. ولی مثلا 700 درهم با این که معلومه که ثمن با 800 درهم با 1000 درهم که یکی نیستن که.
این متصور توی روایت
چون به نفع مطلقه دیگه. امام علیه السلام که تفسیر نداده، فرموده اگه بیشتر باشه، بیشترش رو یه فرضش مثلا گفتیم اینه که 1500 باشه، بیشترش چجوری اطلاق داره 1500 رو میگیره، 1500 میشه ثمن المثل، اینکه نیست که. در کمترش هم به همین نحوه دیگه. این پس این مناقشه اول به فرمایش مرحوم ایروانی وارده. این که برای بله در این فقره اول توجیه بکنیم به این که یعنی بگیم فهوه اصلا ظاهر در همون قیمت سوقیه ها که در بعضی از کلمات بود، این خلاف ظاهره دیگه، چون در اونجا از اون قیمت اینها به لفظ مؤنث بیان شده، این کان قیمتها اقل مما بعست علیه فهوه. اگر به خود قیمت بخواد برگرده، یعنی همون ثمن المثل، باید ضمیر هیه بیاد دیگه، هوه نداره، هوه نباید بیاد. اینکه هوه اومده معلوم که هوه برمیگرده به ما بعثت الیه. این مناقشه اول. مناقشه دوم در فرمایش مرحوم ایروانی اینه که مرحوم ایروانی در اینجا فرمودن که ما که ملتزم هستیم، ما که نظر ما در میان احتمالات چارگانه در بیع به حکم مشتری، ما که نظر ما اینه که روایت ظهور این فقره ظهور داره در احتمال چهارم که ثمن واقعی تمام المناد هست و نظر مشتری فقط طریق محض هست، طریقیت محضه، هیچ دخلی در موضوع و مناد ندارد. ما که نظر ما اینه. ولی اگر هم از این اغماز بکنیم و بگیم که نه، روایت از این جهت مردد بین احتمالات چهارگانه هست، مردد بین احتمالات چهارگانه هست، در اینجا با اصالت و ظهور در فقرات دیگر تعیین میکنیم که مراد از بیع به حکم مشتری احتمال چهارم. چطور؟ به خاطر اینکه اگر فی حد نفسی گفتیم که بیع به حکم مشتری ممکنه همون احتمال اول باشه، مثلا که با یه به مشتری گفته که هر چه دلت خواست شما ثمن را تعیین بکنید، هر چه دلت خواست تعیین بکنید به اونی که میل و رغبت. حالا احتمال اول که دیگه واضحه، این احتمال را در روایت دادیم، در به حکم مشتری دادیم. در کنار او احتمال چهارم را هم که مختار خودمون بود، ظاهر به نظر ما بود، این هم احتمال را هم دادیم. اگه تردید بین احتمال این باشه، با توجه به این که علا احتمال اول حتی در تقدیر صحت اون فقرات رو باید توجیه بکنیم دیگه، یک مخالفت ظهوری در فقرات دیگر پیدا می شود، ولی علل احتمال رابع توجیه احتیاج نداره، به فقره دیگر می توانیم اخذ بکنیم، به ظهورش می توانیم اخذ بکنیم. خب با توجه به این که یک احتمال از این احتمال از، یا در مراد مرحوم ایروانی که سه تا احتمال از این احتمالات در روایت باعث می شود که فقرات بعدی یحتاج الى توجیه و مخالفت ظاهر. یک احتمال که احتمال چهارم باشه موجب می شود که فقرات بعدی خلاف ظاهر نباشد، خلاف ظاهر نباشه بلکه مطابق با قاعده باشه. خب با توجه به تردید این گونه ای ما به فقرات دیگر، به ظاهر فقرات دیگر عکس می کنیم، اصالت و ظهور در فقرات دیگر اقتضا می کنه که ماه و ظاهر در اون اراده شده است و خلاف ظاهری اتفاق نیفتاده. لازمه اصالت و ظهور و حجیت ظهور در فقرات دیگر این هست که مراد از بیع به حکم مشتری خصوص همون احتمال چهارم باشه. از اصالت و ظهور در فقرات دیگر کمک میگیریم برای تعیین احتمال چهارم، که در احتمال چهارم هم هیچ مخالفت با ظهوری وجود نداره. این موجب تعبیرشون اینه که موجب تعین این احتمال چهارم میشه، ولو در اینجا در عبارت محقق ایروانی تعبیر شده به اینکه تعین این تعویل، مقصود تعین همین احتمال چهارم است، که چون عبارتشون اینه که اگر ما ظهور را نگوییم لااقلش احتمال هست، لااقلش اینه که در اون سه تا احتمال اول الی ثالث ظهور نداره، تردید میشه. وقتی تردید شد یتعین به حکم اصالت و ظهور فی بقیه الفقرات هذا التعبیر، یعنی هذا الاحتمال، که احتمال چهارم باشه. این مرحوم ایروانی در دوران بین احتمالات و در دو تقدیر صحت و فساد این مطلب را هم فرمودن. مناقشه در این قسمت دوم اینه که ولو در مثل اصالت و ظهور و در مصادیق اصالت و ظهور مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، امثال اینها از باب اینکه دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی هستن، لوازم عقلی اینها هم، این اصول عقلائیه هم حجیت دارن، مثبتات اینها هم حجیت دارن، ولی مثبتات اینها در صورتی که ناظر به حکم شرعی باشه حجیت داره، ولی در اینجا کلام ما، شک ما در اینه که این رفاعی که گفته که این با انی ها به حکمی، ما میخوام بگیم این عبارت ظهورش در چه چیزی هست، میخوام بگیم که مراد در این عبارت چه چیزیه. اون اصالت العمومی که حجت داره تعیین ظهور در این نمی کنه که مراد این کلام سائر را برای ما توضیح بدهد. فرض اینه که ما تردید ما در این عبارت بیع به حکم المشتری هست که در کلام سائل بوده. این لازم عقلی اینطور نیست که اون لازم عقلی حجیت داشته باشه در این قسمت، حتی برای اثبات ظهور و خارج کردن او از اجمال. فرض اینه فی حد نفسی مجمل بود دیگه، مردد بین این چهار تا احتمال بود. با اصالت و ظهور در فقرات دیگر، با لازم عقلی حجیت ظهور در فقرات دیگر که نمیتوان تعیین مراد کرد که اونی که اراده کرده از سائل در این قسمت مراد او چه چیزی است. این روی حساب این قسمت دوم از فرمایش مرحوم ایروانی هم تمام نیست. قسمت سوم که حاصل اشکال دوم بود، قسمت سوم فرمایش محقق ایروانی این بود که لو سلمنا که علل چه که چه علل قول به صحه چه علل قول به فساد. روایت احتیاج به تعویل داره، فقرات روایت احتیاج به تعویل داره، ولی خود مرحوم شیخ اعتراف داره تعویل علل قول بالفساد اکثر هست از تعویل علل قول به صحت. خب وقتی در یک تقدیر تعویل اکثری احتیاج باشه، در تقدیر دیگر تعویل اقلی، معنای این حرف اینه که روایت مردد هست بین مخالفت مثلا با دو تا ظهور یا مخالفت با سه تا ظهور. مثلا علل قول به صحت مخالفت با در یک ظهور مثلا احتیاج به تصرف و تعویل هست، علل قول به فساد در دو تا. خلاصه در یک تقدیر مخالفت ظهور اقلی پیدا می شود، در تقدیر دیگر مخالفت ظهور بیشتری. خب در دوران بین در مخالفت ظهور اگر تردید باشد بین مخالفت اقل با ظهور و مخالفت اکثر با ظهور، معلوم هست که وظیفه اینه که کلام و روایت هم بشود بر اون معنایی که مخالفت با ظهور کمتری دارد. چون ظهور حجت هست و لا یجوز مخالفت اون، مهما امکن باید ظهور فقرات حفظ بشه. اون مقداری که لابد من هست اون را به او باید اکتفا بشه از باب از ضرورات تتقدر و بقدرها، اون مقدار زائد باید نباید در اونها مرتکب مخالف ظهور شد. خب اگه تقدیر صحت مثلا دو تا مخالفت ظهور داره، تقدیر فساد سه تا مخالفت ظهور داره، وظیفه معلومه که باید هم بکنیم کلام رو بر تقدیر اول. این فرمایش مرحوم ایروانی این بود. مناقشه در این قسمت عبارت از اینه که بله فی حد نفسی مخالفت با ظهور جایز نیست، ظهور حجت هست و ما امکان باید حفظ کرد ظهور کلام را، ولی در مواردی که بین دو تا معنا تردید هست که یک معنا مخالفت با ظهور بیشتری دارد، معنای دیگر مخالفت ظهور کمتری دارد، اگه دوران بین متباینین باشد و وجه مشترکی بین اینها وجود نداشته باشد، اونجا این حرف نمی آید که از ضرورات تتقدر و بقدرها. بله اگر بین این دوتا احتمال دو طرف تردید یک قدر مشترکی وجود داشته باشد شبیه اون چرا که در بحث دوران امر قید بین رجوع الی ماده او الی هیئه مطرح شده، اونجا گفته شده به این که مرحوم شیخ در کلام مرحوم شیخ هم هست که فرمودن که اینجا اگر قید به هیئت برگردد، قید به هیئت برگردد، این دو تا مخالفت با ظهور هست، ولی اگر به ماده برگردد یک مخالفت با ظهور هست. چون اگر ماده مقید بشود تقیید ماده لا یستلزم تقیید هیئت را، ولی اگر هیئت مقید بشود تقیید الهیئه یستلزم تقیید ماده را. خب اینجا در امثال این موارد، حالا با قطع نظر از خصوصیاتی که در اون مورد خاص هست، این در اونجا اینجور توجیه شده که در این مورد تقیید نسبت به ماده یعنی مخالفت با ظهور نسبت به ماده مسلم هست. نمیدانیم که آیا قید به هیئت برمیگردد که علاوه بر مخالفت ظهور در ماده مخالفت ظهور در هیئت هم اتفاق بیفته یا نه. در مثل این موارد که یک مقدار متیقنی داشته باشد، اونجا ممکنه این حرف مطرح بشه که علم اجمالی در بین منحل میشه، حالا یا از باب انحلال علم اجمالی یا از باب از ضرورات تتقدر و بقدرها. اونجا گفته میشه که اون موردی که متیقن هست به همون بسنده میکنیم و کلام را حمل بر اون میکنیم و اون احتمال دیگر که مستلزم یک مخالفت ظهور بیشتری هست به او ملتزم نمیشویم. ولی در جایی که این مخالفت با ظهورهایی که پیدا می شود، اینها در موارد متعددی هست، مربوط به یه مورد مشترک ندارد. در اینجا مثلا در مجموع، مثلا اگه فرض کنیم پنج تا در پنج فقره این دوره که بنابر قول به صحت در دو فقره باید مخالفت با ظهور بکنیم، بنابر قول به فساد در سه تا فقره دیگر باید مخالفت با ظهور بکنیم، چنین اکثریتی اینجوری مانع از تعارض و مانع از تعارض در خطابات منفصله، مانع از اجمال و رافع اجمال در خطابات متصله نیست. روی این حساب این قسمت سوم هم در فرمایش مرحوم ایروانی قابل مناقشه است، قابل التزام نیست. پس اونچه که مرحوم ایروانی بله متصدی شدن برای جواز استدلال به صحیحه لإثبات اینکه بیع به حکم مشتری صحیح است، ولی با این عنوان که بیع مشتری حکم بکنه به ثمن مثل واقعی، این روایت با این توجیه مرحوم ایروانی قابل استدلال نیست، نمیشه به این روایت با این عقد کرد. اشکال مرحوم شیخ همچنان در اینجا وارد هست که روایت فی کل تقدیرین یحتاج و الى تعویل و توجیه، با چنین روایتی نمیتوانیم مدعا را اثبات بکنیم. راه دیگه‌ای که برای تصحیح استدلال به روایت و تصحیح همین بیع در محل کلام، بیع به حکم مشتری مطرح شده، در این بچیز که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. ایشون فرمودن که در اینجا با توجه به نکته‌ای که گفته شده که در ارتکاز عقلا و در معاملات متعارف بین العقلا هست، ما روایت را باید اینجوری توجیه بکنیم. ظاهر از این روایت به ملاحظه ما یتفق عند العقلا، ظاهر از روایت همینه که بایه به مشتری میگوید که هرچه تو تعیین کردی به این معنا که از ثمن المثل و اکثر، هرچه تو تعیین کردی از ثمن المثل و اکثر اون ثمن معامله بشود. روایت را حمل بر این معنا میکنیم به خاطر اینکه متعارف عند العقلا در این موارد، در باب اجاره، در باب خرید و فروش، در این موارد اینه. اونجایی را که بله میخواهند احترام، بله اجیر میخواهد احترام مستاجر را حفظ بکنه، یا جایی که فروشنده میخواهد احترام مشتری را حفظ بکنه، بگه که مثلا حالا لازم نیست مثلا چیزی بده، همینا مجانی ببر، حالا اگه هر چی هم خواستی خودت بده، اگه اینجوری بگه، اون مواردی که میخوان احترام طرف مقابل را حفظ بکنن در اون موارد اینجوری عمل میکنن، خب با توجه به رویه عرف در معاملات، در اجاره و بی این رویه را دارن، روایت هم هم میشه بر اونی که متعارف این در ناسه. فقط اینجا یه مشکلی در بین هست و اون مشکل اینه که خب اینجا در اگه معامله به این صورت محقق بشود که ثمن بعداً تعیین بشه، قیمت سوقی یا بیشتر، اینجا از مواردی است که جهالت در ثمن اتفاق افتاده. ثمن مجهول هست، ثمن بله معین نشده در معامله. خب جهالت در ثمن موجب قراری بودن معامله هست. معامله قراریه. معامله قراری حکم به فساد او می شود بلا فرق بین انواع قرار. اینجا چطور میشه گفت در جایی را که بایه میخواد مالش را بفروشه بگه هرچه مشتری بعداً تعیین کرد؟ این قابل التزام نیست. تعیین بالفعل لازم هست به دلیل نفی قرار. خود مرحوم شیخ در اصل اولین بحث به دلیل نفی قرار تمسک کرد برای اثبات شرطیت تعیین. دیگه برای اثبات شرطیت تعیین به دلیل نفی قرار تمسک کرد. اینجا که معامله انجام بشه به قیمتی که مشتری تعیین میکنه، ولو شما بگید تعیین مشتری مطلق نیست، تعیین مشتری قیمت و سوقیه و اکثر است، ولی علایالن جهالت در او که از بین نمیره، امر مجهولی است، طبعا موجب قرار میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که بله، اینجا از موارد جهالت در مقدار ثمن هست. جهالت در مقدار ثمن هست چون قیمت سوقی معلوم نیست. با یک خبرویت نداشت در قیمت گذاری جاریه، مشتری چون اهل خبره بود، نخواست بود، او میدونه، ولی بایه که خبر نداره. رون حساب ثمن مجهول برای بایه هست، ولی مطلق الجهاله که موجب فساد معامله نیست. عنوان قرار باید سل بکنه. اینجا قرار در کار نیست با توجه به اینکه به امر خاصی ارجاع داده شده. حکم مشتری مطلق نیست، حکم مشتری به ثمن المثل. با توجه به اینکه حکم مشتری به ثمن المثل هست، قیمت سوقی و ما فوقها، این به نحوی نیست که سد بکنه که شخص یعنی فروشنده خطر کرده، ریسک کرده در انجام دادن معامله. عنوان قرار صادق نیست. روی این حساب علل قاعده بخواهیم حساب بکنیم، لا اشکال در صحت این معامله. این بیع به ثمنی که ثمن مثل هست و تعیین به وسیله مشتری بعداً تعیین میشه، حکم به صحت میشه. بله اگر اجماعی در بین باشه با اجماع رفعیت میشه، ولی اگر اجماعی در خصوص این مسئله نباشه، در این مسئله به عنوان خاصش اجماعی در کار نباشه، علا طبق قاعده باید به همین بله باید به همین مضمون این روایت ملتزم شد که بیع به حکم مشتری، ثمنی که مشتری تعیین میکنه در حد ثمن المثل، این معنی نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.